بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدد دو مورخه 18/7/1380 مطابق با 22 رجب المرجب 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چون در آستانه بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم، حدیثی از کلمات خصال اون بزرگوار رو از جلد 74 بهار صفحه 126 نقل میکنم. فرمود توبا لمن تاب کسبه، توبا لمن تاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت علانیته و استقامت خلیقته. خوشا به حال کسانی که این چهار صفت رو دارن، در دنیا و آخرت خوشبخت و سعادتمندن. اول تاب کسب و کارش پاکیزه باشه، حلال باشه، اموال مشکوک، اموال ظلم و ستم، اموال نامشروع، رشوه، ربا و امثال اینها نامشروعی در کسبش نباشه. وجوهات شرعیه رو بپردازه، حلال حرام نکنه. من گاهی این تذکر رو به برادران عزیز اهل علم داده ام، باز تکرار میکنم. خیال نکنید حساب سال فقط مال مردم و تجار و کسبه، تمام اهل علم هم باید حساب سالشون رو داشته باشن، باید دفتر داشته باشن. ممکن است درآمد خیلی کمی باشه آخر سال، بله، همون 10 کیلو برنجی که آخر سال زیاد آمده، نصف قوطی روغنی که اضافه آمده، همین هم وجوهات شرعیه داره. البته اهل علم طلاب وقتی در این گونه موارد مراجعه میکنن، ما به خودشون بر میگردونیم، ولی برای اینکه عادت کنن به دادن وجوه، یکی جزئی گاهی ازشون میگیریم. حتی بچه هاتون اگر قلک دارن، توی قلک اونها پول هست، این هم بد نیست عادتشون بدید به وجود، ولو بچه واجب نیست. اما این جزء قبطیست که ولی میتواند رعایت بکنه، کمی وادار کنن اینها را آخر سال حساب کنن، ولو 100 تومن 200 تومنی وجوهات شرعیه شده، از بچگی یاد بگیره وجوهات واجبه. اونهایی که میروند به تبلیغ اضافه دارن آخر سال، شهریه وجود نداره. چیزایی هم که از شهریه تهیه شده آخر سال اضافه بماند وجوهات نداره، اما غیر اون وجوهات داره. هر حال باید یک کاری بکنیم که کسب حلال باشه، کار حلال باشه. کاری که حرام باشد اقل اثرش این از جلو استجابت دعا رو میگیره. پیغمبر اکرم فرمود اگر میخواهی دعای تو مستجاب بشود کسب تو رو پاک کن، غذایی که میخوری حلال باشه، غذای حرام آلوده به حق دیگران مانع از استجابت دعا میشه. این اقل چیزی است که بران مترتب میشود. اولین صفت این است که تا به کسب و کسبش پاک باشه. دوم صد و حد سریرت و سوم حسنت علایتو، باطن خوب ظاهرم خوب. یه گروه هایی بودن گفتن آدم باید باطنش پاک باشه ظاهر مهم نیست. گروهی از صوفیه و منحرفین مشابه اونها بودن میگفتن مهم باطن، ظاهر لاعبادی جوریده خراب، زبانش هم توأم با بی‌ادبی، اصلا باید کاری کرد که مردم از امکان بدشون بیاد. عقیده‌شون این بود برای اینکه به سیر باطنی به توانیم بپردازیم باید مردم مرام بدبین بشند و کارهایی هم انجام میدانم که باعث سوء ظن مردم و بدبینی مردم بشه. اینا گروهی از صوفیه منحرف بود. حسن باطن کافی؟ نه، گروهی به حسن ظاهر قناعت میکنن باطن آلوده. اینا منافق. منافق کسی است که ظاهرش حسن و باطنش آلوده باشه. اسلام میگوید صلحت سریرتو و حسنت علانیتو. نه حسن باطن کافی از حسن ظاهره، نه حسن ظاهر کافی از حسن باطن. ولذا ما در عدالت میگیم حسن ظاهری که کاشف از ملکه عدالت باشه. چه تعبیر خوبیه، حسن ظاهری که کاشف از ملکه عدالت باشه. یعنی هر دو هماهنگ، هر دو همراه. و جالب این است که درباره باطن میگه صلاحت، درباره ظاهر میگه حسنت. فرق داره؟ بله. صلاحت یعنی از اساس و ریشه باید درست باشه، صالح باشه، پایه های درون محکم، صلاحیت کافی موجود باشد. اما درباره ظاهر میگه حسنت، زیبا باشه، آراسته باشه. به همین دلیل پیغمبر اکرم به همون اندازه که به صلاح باطن اهمیت میداد، به حسن ظاهر اهمیت میداد. معروف لابد خودشون هم بارها برای مردم گفته ای وقتی از در خانه بیرون پیغمبر می آمد نگاه به سر و صورت و لباس و اینهاش می کرد و بعدا ظاهرش زننده بوده باشه و اگر آینه ای نداشت توی ظرف آب نگاه می کرد. این نشان می ده که این مسئله اهمیت داره، مخصوصا در باره اهل علم مهمه. یکی از چیزهایی که ما در انبیا شهادت میکنیم این است که عیوب موجب تنفر پیغمبر نمیتون داشته باشه. پیغمبر ممکنه نابینا باشه اما جزامی محاله باشه. اگه کسی جزامی بود میفهمیم پیغمبر نیست. بعضی چیزها که در باره بعضی از پیغمبران نقل میکنن که بدن اونها متعفن شد و چنین و چنان، اونها دروغه و احتمالا اسرائیلیاته. پیغمبر هیچ وقت نباید مورد نفرت باشه. جانشینان پیغمبر، داعیان الی صراط الانبیا، اونها هم باید نه برخوردشون موجب نفرت باشه، نه قیافشون، نه لباسشون، نه رفتارشون. سر سفره می نشینه غذا می خوره. بعضی ها هستن اصلا طرز غذا خوردنشون زلنده، از اینجا درس می کنن، از اونجا درس می کنن، بعد غذا می خورن، رقمه های درشت بر می دارن، می ریزن. بعضی از اهل علم مؤدب و آداب من دیدن قدر قشنگ، مخصوصا سفره هایی که اجتماعی هست، غذا می خورند و آهسته و آرام و فقط از اون جلو و کاری می کنن که غذا خوردنشون جاذبه داره. کسانی که جانشینان انبیا و اولیا می خوان باشن نمی توانن صفاتی که موجب نفرت هست داشته باشن، باید همه چیزشون جاذبه داشته باشه. سخن گفتن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، معاشرت. مردم دو دسته هستن و من امتحان کردم این رو، شما هم امتحان کردید در زندگیتون. بعضی ها انسان هست بهشون نزدیکتر میشه، ایمانش بیشتر میشه. میبینی این مقدار که ظاهرش خوبه باطنش خیلی خوب داره. بعضی ها تمام وقت خدا انسان هرچی زیادتر بهشون نزدیک میشه بدبینتر میشه. میگه ای کاش به این آقا نزدیک نشده بودیم، همون دورا دور بودیم و خوبش میدانستیم. از کسانی باشید که هرچی به شما نزدیک میشن ایمانشون به شما بیشتر میشه، نه از کسانی که وقتی تو نزدیک میشن ایمانشون کمتر بشه. و اما آخریش و استقامت خلیقتو، این استقامت خلیقتو تفسیرهای متعدد ممکن داشته باشه، اما من این تفسیرش رو انتخاب میکنم. اخلاق او در سرحد اعتدال باشه. استقامت نه طرف افراد نه طرف تفرید. بعضی اونقدر خشکند و افرادی که انسان زندگی باشون میکنه خسته میشه، بعضی اونقدر بیبند و بارند که انسان از اول متنفر میشه. هر چیزی در حد اعتدال، استقامت، دعا در حد اعتدال، مطالعه در حد اعتدال، حتی خواب در حد اعتدال، غذا در حد اعتدال. نه اونقدر غذا کم بخوره که قوت نداره، نه اونقدر زیاد بخوره که بیماری های مختلف سراغش که بیاد، که اکثر بیماری ها مال عدم رعایت توازن در تغذیه است. علی کل حال استقامت خلیقه یعنی اخلاقش در سرحد اعتدال. و میدانید علمای اخلاق قدیم هم معتقد بودن که تمام اخلاق فضیله حد وسطی است در میان دو دسته اخلاق رذیله، دسته ای در طرف اخلاق، دسته ای در طرف تفریط. حد وسط میان اخلاق افراطی و تفریطی اخلاق فضیله است. اصول چهارگانه اخلاق رو که ذکر میکردن، این اصول چهارگانه رو حد وسط بین افراط و تفریط میدانستن. سعی کنید در همه چیز حد اعتدال و رعایت کنید. حدیث رو میخوانم و بس تمام. تو بال من تا و کسب رو ببینید، یه جمله خط چقدر فرمعنی. تو بال من تا و کسب رو و صلاحت سریرت رو و حسنت علانیت رو و استقامت خلیقت رو. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده، الهام بگیریم از کلام پیغمبر اکرم و بتوانیم انشاءالله زندگی صحیح در پرتو کلمات و بزرگوار داشته باشیم. و امیدواریم خداوند شر اشرار و مستکبران رو از کشورهای اسلامی انشاءالله کوتاه کند و شر اونها رو به خودشون باز کردانه. عوض بحث ما امروز مسئله دومه که مسئله سادهی هست. این مسئله رو من بگم، منتظر این مسئله دو دکتی داریم که اونها اهمیت بیشتری شاید داره. مسئله دو، عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره الشریف رو میخوانم: المراد بالحولین 24 شهرن هلالیا. المراد بالحولین 24 شهرن هلالیا. حولین چقدره؟ 24 ماه قمری. منهین الولاده. خب ولادت ها که همیشه اول آخر ماه نیست، در این لابلا واقع میشه. اگر لابلا با چی کارش کنی؟ ولو وقعت فی اثناء شهر، اگر در وسط ماه واقع شد، یکمل من الشهر الخامس والعشرین، یکمل من الشهر الخامس والعشرین ما مضا من الشهر الاول. نه به ماه بوده، 24 ماه که گذشت، 9 روز هم از ماه 25 دهم ماه بوده، 24 ماه که تمام شد، 10 روز هم از ماه 25 تکمیل میکنی، این میشه 24 ماه هلالی قومه. خب علل ازهر، این علل ازهر که ایشون میگه معلوم میشه غیر از اینم گفتن. حالا ببینیم چی گفتن. مثال هم خودشون میزنن: فلو تولد فل آشر من شهر، اگر دهم ماهی متولد شد، تکمل و حولاه یا تو کملو حولا فل آشر من الخامس و نشرین، اگر دهم ماهی متولد شده کی کامل میشه؟ دو سالش دهم ماه 25. دهم ماه 25. این مسئله رو جماعتی از اصحاب متعرض شدن. از کسانی که متعرض شدن مرحوم شهید سامی در مسابقه که جلد 7 صفحه 236 و مرحوم نراقیس در مستند جلد 16 صفحه 252، مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 296 اول بحث، اما اول بحث حولین که وارد میشه، اول میشه سراغ همین. و صاحب جواهر از کسانی دیگری هم نقل کرده این مسئله رو که متعرض شدن. برای خب ببینیم آیا این مسئله که دو ماه هلالیه، دو سال هلالیه تمام است، آیا مسلم این مسئله؟ در این مسئله آمدن دو تا احتمال دادن. احتمال اول که غالبا پذیرفتن همین بود که ما میاییم و دو سال 24 ماه حساب میکنیم، منتها کم و کسر ماه اول رو از ماه دو 25 برمیداره. این احتمال اول است که خیلی ها قائل بهش شدن. احتمال دوم این است که گفتن ما عددی حساب میکنیم. عددی یعنی چه؟ یعنی 720 روز، 24 تا 30 روز، 24 تا 30 روز میشه 720 روز، 20 تا 30 روز میشه 600 سال، 4 تا 30 روز هم میشه 120، 600 به اضافه 120 میشه 720. گفتن ما ما 30 روز حساب میکنیم. اگر این طور باشه حولین کامله میشود 720. در حالی که اگر ماه هلالی حساب بکنیم هر سالی در حدود 5 روز کمتره، یعنی مجموعاً میشه 710 روز. دو سال دو تا 5 روز کمتر میشه، میشه 710. پس اگر ماهای هلالی حساب کنیم 710 روز حدوده میشه. اگر عددی حساب کنیم 720 روز میشه. و ببینیم حالا دلیل اون در این مسئله چیه. دلیل ما در این مسئله جز انصراف لفظ نداره. وقتی میگن دو سال یعنی دو سال قمری، وقتی میگن دو سال قمری یعنی از اون روزی که متولد شده حساب کنید تا اون روزی که از ماه 25 حساب میکنید. این انصراف ذهنیه. شاهد این مسئله ای سوال کنن این آزاده شما چند سالشه؟ ماشاءالله خیلی قبراوه. میگه این بنده زاده روز 13 رجب روز تولد اولا متولد شده. کی؟ 10 سال قبل. این 13 رجب 10 سالش تمام میشه. دیگه حساب نمی کنی این 10 سال و هر سالش بیاید به حساب 30 حساب بکند و هر دو سال 720 روز بشود و هیچ کسی هم چه حسابی نمی کنه. میگه فلان روز متولد شده، الان هم 10 سال گذشته، 10 سالش، یا هنوز 2 روز مونده 10 سالش تمام بشه، 10 روز مونده 10 سالش تمام بشه، حساب همون تاریخ میکنه. در همه چیزی حساب میکنن. من تعجب میکنم بعضی از معاصرین رفتن سراغ حساب عددی و با صراحت دفاع کردن. یعنی سوال میکنید انقلاب چند ساله شدید؟ میگن ها موقعی که ایام بهمن بیان، اون روز خاص بهمن که انقلاب شده همونم 22 بهمن رو مبدا قرار میدن. حالا سال شمسی حساب میدن، سال شمسی هم یه موجود زیاد داره، سال قمری کم میاره، چند ماهش کمه، سال شمسی 6 ماهش 3 روزه. کسی نمیاد این یک ها رو کم بکنه یا اونا رو زیاد کنه. محاسبه سال در قرص مردم همون محاسبه بر حسب تاریخ و روزه، عددی. نه در شمسی کسی عددی حساب میکنه کم بکنه ازش، نه در قمری کسی عددی حساب میکنه اضافه کنه برش، هیچ کدام. و به نلجب این که بعضی در خطاهاشو نوشتن، نه ما باید بیریم سراغ عددی. عددی اصلا به ذهن میاد، انصراف به عددی هم. بعد از اون آقا سوال کرد بچه خودت وقتی میخوای حساب سالشو بکنی عددی حساب میکنی؟ بلوغ هم عددی نیست دیگه. بلوغ هم میگه فلان روز تولد پیدا کرد 13 رجب، الان 15 سال تمام شد. یعنی میاد حساب میکنه این 5 روز ها رو همش اضافه میکنه، 10 سال گذشته 10 تا 5 روز بهش اضافه میکنه، 50 روز. کی هم چیکاری کرده؟ احدی در بلوغ حساب، نه بلوغ، نه سن یأس، نه حولین، هیچ کدام از اینا کسی نمیاد سراغ عدد 720 برای هر دو سال، برای هر سال 360 روز. هیچ کس دنبال عدد 360 نمیره. شمسی باید 365، قمری باید 355. اینطوریه دیگه. از چی؟ حولین همش همین انصاف و همین پیدا میکنه. رواز خاصی ما در این مسئله توجه داشته باشید به این نکته، ما رواز خاصی در این مسئله نداریم. ما ایمو اطلاقات اولی در آیه قرآن در روایت و از اینجا می توانید مشابهش رو در ابواب دیگر فعل هم حساب کنید. مثلا در بیل اگر کسی گفته تا 2 سال این آقا خیار شرط داره، تا 3 ماه خیار شرط داره، 3 تا 30 روز اصلا نمی کنیم. امروز رو نگاه می کنیم چه روزیه؟ همین رو از ماه 4 حساب می کنیم. حولین کامله می دونم از اول محرم تا اول محرم یه حول کامل نیست؟ ناقصه؟ سوال من از اول محرم تا اول محرم یه سال کامل نیست؟ اگر از کسی بچهش اول محرم متولد شده، اول محرم سال آنده، نمیگه بچه من یه سال کامل داره؟ خب اول محرم سال بعد هم حولین کامله میشه. حولین کامله چیه دیگه؟ ما بریم سراغ ریاضیات و حساب ریاضیات و عدد 30 و ضرب بکنیم و همچین چیزهایی. در باب معاملات، در باب دیه داریم بعضی دیات هست که در 3 سال پرداخته میشه، بعضی دیات در 1 سال، بعضی دیات در 2 سال، عمد، خطا، شبه عمد، هر گذشتن. یا مثلا 4 سال که حاکم شهر ضرب العدل میکنه برای شخصی که شوهرش مفقود الاثر است. زیاد داریم از این سنین در ابواب فعل. همه اینها رو برای چون در ماهای اسلامی ما هستیم، ماه اسلامی حساب میکنیم، هم سن یک، هم سن بلوغ، هم 4 سال، هم 3 سال، هم 2 سال، هم 1 سال، همه اینها رو بر همین اساس حساب میکنیم. سراغ عدد مددی نمیریم و یه همچین چیزی واقعا عجیبه. بر اساس تاریخ چیه؟ شمسی. خیلی قونی. چی؟ شمسی هم که حساب میکنی، شمسی هم که حساب میکنی از اول خرداد تا اول خرداد اون 6 روز ازش کم نمی کنی، ماهی 31 روز ازش کم بکنی، اونم از اول خرداد. منتها گوش کنید، به خود حواستون جمع کنید، منتها اون اعدادی که در لسان روایات آمده اونا منصرف به ماه قمری، حولین کامله ماه قمری، نمیدونم سن بلوغ ماه قمری، سن یعنی ماه قمری. اما قراردادهایی که مردم در معاملات میبندن در ایران ماه شمسی میبندن، خیلی خوب. ولی ماه شمسی هم که میبندید باز اون 6 روز اضافی که در سال هست اینها رو حذف نمی کنی. از اول فروردین تا اول فروردین این خانه رو اجاره کردی یه ساله، امروز هم که نوشتی 2 روز اول فروردین بود. خب این اول فروردین سال آینده اجارش تمامه، نه اینکه 6 روز مونده به فروردین تمام میشه. بعد چون ماها 6 تاش 1 روز اضافی داره، 31 روزه، چیزی حساب هم نمی کنی. مسئله واضحه. چرا حالا بعضی ها امام این که فرموده علل از هر مردم شده از یا بودن که مخالفت با این میکردن در نظرشون هم بودن، حالا در اون زمان هم بودن شاید. بله بله نیست دیگه. نه اونایی که عددی هستن میگن ما در از کان مردم یعنی 30 روز کار ندارن به اون سال طبیعی هلالی شمسی که بر اساس گردش قمر یا گردش شمسه، میگن یه ماه اگر کسی گفت یعنی 30 روز، یه ماه یعنی 30 روز. ولی زمین عددی میخوام بگن این یک عرفیت رو پیدا کرده، این در بحث ما درست نیست. و اما 2 نکته داریم، اجازه من نوتر بگم. منصرف به اون. بله، یعنی شارع مقدس در محیط اسلام ماهای شمسی نبوده، در محیط اسلام ماهای قمری بوده، ماه رمضان بوده، ماه ذی‌الحجه بوده، عبادات مطابق ماه قمری بوده، حج مطابق ماه قمری بوده، روزه مطابق ماه قمری بوده، خب همش مطابق ماه قمری بوده دیگه، مطابق ماه شمسی که برنامه های اسلامی انجام نمی شده. و بدانید آگاه باشی، این نکترم من از کامیست که اون دونه که یواش شواش می مونه، بدانید آگاه باشی که ماه قمری از ماه شمسی بهتر است. بعضی هم یعنی ایراد می کنن، میگن آقا بهتر نیست، اصلا در اسلام هم ماه شمسی بود و ماه قمری نبود. ماه قمری ماهیست که تقویم لازم نداره. آدم تو بیابانم زندگی میکنه، بی سوادم که باشه اول ماهو تو آسمان میبینه، ولی ماه شمسی اگر تقویم نداشته باشی کار دنگه. شما چه میدانی الان وارد برج فروردین شدیم یا اردیبهشت یا خرداد؟ اگر اصلا ماهای سال رو فراموش کنی که اول آخر ماه میفهمی. خداوند آمده یه ماهی قرار داده که تمام خلق الله در تمام کره زمین با سواد و بی سواد، نمیدونم بیابانگرد و شهرنشین، همه بتونن تقویم رو تو آسمون بخونن. ماه الهی قرار داده، با چشم میبینن همه. اما اون تقویمی که اون ماهی که مقصود با سواد هست و افرادی که تقویم ندارن از اون بی خبرن قرار نداده. این کار خوبی است که در اسلام این قرار داده شده است. پس بقیه رو بذاریم سین که برای شنبه که حال ما هم مساعد تر انشاءالله بشود. یک بله شنبه شهادته انشاءالله روز یک شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
همونطوری که اطلاع دادیم انشاءالله روز شنبه در مدرسه امام حسین از طرف حضرت استاد روزه به مناسبت شهادت آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام برگزار هست و همچنین ساعت 11 امروز در مدرسه فیضیه اجتماع سروران عزیز شرکت بفرمایید. اجماعا صلوات. Thank you.